ساعت 10 شب در ایران است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. اگر در ایران هستید، ساعت‌های پایانی روز سه‌شنبه 21 تیر ماه 1390 12 ژوئیه 2011 میلادی رو پشت سر می‌گذارید. سپاسگزاریم که این ساعت‌ها رو هم در کنار رادیو فردا سپری می‌کنید. هانا کاویانی هستم و میزبان شما خواهم بود در نیم ساعت پیش رو با مجله پر از خبر و گزارش از ایران و دیگر نقاط جهان. ما ابتدا بشنویم از تازه‌ترین‌های جهان خبر از شاهین بشیری.
با سلام. روز سه‌شنبه علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و یوکیو آمانو دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مدت 1 ساعت درباره برنامه اتمی ایران گفتگو کردند. این ملاقات در مقر آژانس در وین انجام شد. علی اکبر صالحی پس از گفتگو با آمانو در یک کنفرانس خبری گفت در این دیدار مقرر شد کارشناسان دو طرف مکانیزمی در ارتباط با همکاری‌های بیشتر در موضوع هسته‌ای ایران ارائه کنند تا سوء تفاهم‌های موجود به نحو شایسته حل و فصل شود. آیت الله محمود امجد خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی میگوید تا کی می‌خواهید به مردم دروغ بگویید و بعد به مردم بگویید به رادیوهای خارجی گوش ندهید؟ بگذارید همه چیز شفاف گفته شود تا مردم هم روشن شوند. به گزارش وبسایت کلمه، آیت الله محمود امجد در جمع گروهی از نمازگزاران در کشور مالزی گفت هر حرفی که زده می شود در عالم ضبط می شود، پس خلاف نگویید، فریبکاری نکنید و مردم را در لباس روحانیت گول نزنید. و افزود مردم می فهمند و امروز دیگر روزی نیست که بتوان سر مردم کلاه گذاشت. آیت الله محمود امجد همچنین گفت وقتی پای انسان لب گور است و در لباس روحانیت دروغ میگوید چه میتوان کرد؟ و افزود نمیدانم چطور میخواهند جواب خدا را بدهند. در پی غرق شدن یک کشتی تفریحی در آبهای رودخانه ولگا که به مرگ 72 تن انجامیده، روز سه‌شنبه در سراسر روسیه عزای عمومی اعلام شد. احتمال می‌رود که شمار تلفات از مرز 100 نفر بگذرد. این در حالی است که 57 تن از مسافران هنوز پیدا نشدند و امیدها برای زنده یافتن آنها تقریباً به صفر رسیده است. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که تا پایان سال آینده میلادی حدود 1000 نفر از سربازان آن کشور از افغانستان خارج خواهند شد. آقای سارکوزی روز سه‌شنبه در سفری کوتاه به افغانستان از یک پایگاه نظامی در نزدیکی کابل بازدید کرد. هم‌اکنون حدود 4000 نفر از سربازان ارتش فرانسه در افغانستان هستند. فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا خواستار یافتن راه حلی سیاسی برای پایان دادن به بحران سیاسی لیبی شد. فراتینی در مصاحبه‌ای با روزنامه الخبر الجزایر گفته است در راه حل سیاسی باید موضوع کنارگیری معمر قذافی از رهبری کشور در نظر گرفته شود. از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به دمیتری مدودیف همتای روس خود گفته است در صورتی که روسیه بتواند قذافی را راضی به کنارگیری از قدرت بکند، آمریکا از تلاش‌های روسیه برای پایان دادن به بحران سیاسی لیبی حمایت خواهد کرد. آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه نیز تاکید کرده است که کشورش با مقامات دولتی لیبی در تماس است.
متشکرم. تازه‌ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم شاهین بشیری. و اما تا ساعت 10:30 شب در ایران چه موضوعاتی را میتوانید در این مجله دنبال کنید؟ از فرانسه و آمریکا خواهیم گفت که خواستار پیگیری جدی حمله به سفارت‌های خود در دمشق شدند. با نزدیک شدن به انتخابات مجلس، اصولگرایان 2 کمیته 7 و 8 نفره تشکیل دادند.
از هنگامی که شکاف میان دولت و منتقدان دولت بعد از جریان آقای مصلحی عمیق.
بازداشت اطرافیان محمود احمدی نژاد را بررسی خواهیم کرد.
یک شطرنج بزرگ نبرد قدرت هست و همه بر علیه همه مشغول مبارزه.
از ثبت شکایت در سازمان ملل متحد به دلیل حصر خانگی موسوی و کروبی و همسرانشان خواهیم گفت.
کمیته ملزم است که ما جواب بده، منتها جواب کمیته هم منوط به جوابی است که جمهوری اسلامی باید بده.
همچنین شنونده برنامه مرور تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی خواهید بود که نگاهی دارد به سالمرگ زهرا کاظمی در زمان بازداشت در ایران. روز سه‌شنبه دولت فرانسه با پشتیبانی ایالات متحده و بریتانیا خواستار تشکیل جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد شد تا درباره حمله به سفارتخانه‌های آمریکا و فرانسه در پایتخت سوریه رسیدگی و آن را محکوم کنند. دولت سوریه متقابلاً آمریکا و فرانسه را به دخالت در امور داخلی خودش متهم کرده. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن گزارش می‌دهد.
در حالی که ایالات متحده بر تلاش‌های دیپلماتیک خود برای واداشتن دولت سوریه به توقف سرکوب شهروندان آن کشور افسوده است، دولت فرانسه می‌گوید که سکوت سازمان ملل در قبال سوریه تحمل ناپذیر شده است. برنار والرو، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه، روز سه‌شنبه اظهار امیدواری کرد که شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله به سفارتخانه‌های آمریکا و فرانسه در دمشق را محکوم کند. او گفت: ما از شورای امنیت می‌خواهیم که درباره آنچه روز دوشنبه در پایتخت سوریه روی داد واکنش نشان دهد. ایالات متحده از تلاش‌های فرانسه برای تشکیل جلسه شورای امنیت پشتیبانی کرده و بریتانیا نیز در این زمینه به آمریکا پیوسته است.
Pour intervenir, il faut un mandat international.
در پاریس، آلن ژوپه، وزیر امور خارجه فرانسه، در دیدار با خبرنگاران با اشاره به عدم وجود مکانیزم‌های تحریم سوریه گفت که دولت مطبوع وی با همکاری متحدانش در نیویورک به دنبال اتخاذ چنین تصمیمی از سوی شورای امنیت است و می‌کوشد که به ویژه موافقت روسیه را نیز جلب کند. او گفت شورای امنیت بدون واکنش به آنچه در سوریه صورت می‌گیرد رخصت می‌دهد.
Tout gouvernement, je le répète, doit assurer la sécurité des ambassades et des représentations diplomatiques.
وزیر امور خارجه فرانسه تأکید کرد که تمام دولت‌ها موظفند تا ایمنی و امنیت سفارتخانه‌ها و کادر دیپلماتیک آن را تأمین کنند و ما از سوریه می‌خواهیم که به این وظیفه عمل کند.
Et nous appelons instamment les autorités syriennes à le faire.
در پی حمله طرفداران بشار اسد به سفارتخانه ها و اقامتگاه های سفیران آمریکا و فرانسه در دمشق، خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده به شدت رژیم اسد را به باد انتقاد گرفت و حمله به سفارتخانه های آمریکا و فرانسه را عملی تنفرآمیز خواند. او گفت خانواده اسد که 41 سال بر سوریه حکومت می کند مشروعیت خود را از دست داده است. دولت سوریه متقابلاً با انتشار بیانیه‌ای ایالات متحده و فرانسه را به دخالت در امور داخلی آن کشور متهم کرد و اعلام داشت که مشروعیت رهبری سیاسی سوریه ربطی به آمریکا و دیگران ندارد و از خواست مردم سوریه نشأت گرفته است. ولی اکنون 4 ماه است که دولت بشار اسد با بزرگترین اعتراض‌های مخالفان در گوشه و کنار سوریه دست به گریبان است و می‌کوشد تا با سرکوب شدید مخالفان و فعالان حقوق مدنی فریاد آنان را خاموش کند. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که طی 4 ماه اخیر حدود 1600 تن از تظاهرکنندگان جنبش مدنی سوریه توسط نیروهای دولتی کشته شده‌اند و اکنون مخالفان به چیزی کمتر از سرنگونی رژیم اسد رضایت نمی‌دهند. در نیویورک گفته می‌شود که شورای امنیت سازمان ملل متحد احتمالاً بعد از ظهر سه‌شنبه به وقت محلی تشکیل جلسه خواهد داد. روسیه و چین دو کشوری هستند که در برابر تصمیم‌های تنبیهی و واکنش شورای امنیت در قبال سوریه مخالفت می‌کنند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
اصولگرایان ایران در غیاب بسیاری از اصلاح طلبان که در بازداشت هستند در حال تهیه فهرست نامزدهای انتخاباتی خود برای انتخابات مجلس نهم هستند. انتخابات مجلس اسفند ماه آینده حدود 8 ماه دیگر برگزار می شود و اصولگرایان غیر دولتی در همین چارچوب 2 کمیته 7 و 8 نفره تشکیل دادند. همکارم مراد ویسی در همین ارتباط گفتگویی داشته با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، و از او درباره فعالیت‌های انتخاباتی اصولگرایان پرسیده است.
تا کنون 2 کمیته شکل گرفته، 1 کمیته 7 نفره است و 1 کمیته 8 نفره. کمیته 7 نفره ابتداءً با 1 گروه 3 نفره شکل گرفت که اون رو هم آقای احمدی نژاد تعیین کردن، زمانی که شکاف امروز میان دولت و منتقدانشون کمتر وجود داشت. اون کمیته 3 نفره که متشکل بود از آقایان حداد عادل، عسکرالادی و ولایتی، کارش این بود که زمین چینی های لازم رو برای وحدت اقتدارگرایان، به زبان اونها اصولگرایان، فراهم کنه. اما پس از شکافی که ایجاد شد بین دولت و منتقدانش، قرار شد که از جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز هم هر کدام 2 نفر اضافه بشه به اون کمیته‌ای که کار نظارتی رو انجام میده، که این منجر شد به شکل‌گیری کمیته 7 نفره. اما در کنار این کمیته 7 نفره، یک کمیته 8 نفره هم متشکل از گروه‌ها و جناح‌های سیاسی فعال شکل گرفته که کار اونها عمدتاً تعیین نامزدها برای حوزه‌های انتخاباتی خواهد بود. در نهایت این کمیته 7 نفره نقش وتو کننده یا جهت دهنده یا جلوگیری کننده از شکاف‌ها و اختلافات آتی خواهد بود.
و این کمیته‌های 7 نفره و 8 نفره چطور در مورد تعیین فهرست‌های انتخاباتی اصولگراها در تهران و شهرستان‌ها تصمیم گیری خواهند کرد؟
2 مرحله فعلا تصمیم گیری انجام خواهد شد. در یک مرحله نمایندگانی از سوی گروه‌ها و جریانات سیاسی به کمیته 7 نفره معرفی خواهند شد، 2 برابر ظرفیتی که برای هر کدومشون در نظر گرفته شده. در نهایت 16 نفر به این کمیته 7 نفره معرفی خواهند شد و از دل اون 16 نفر این کمیته 8 نفره تعیین خواهد شد. یعنی در واقع کمیته 7 نفره در 2 مرحله حق وتو خواهد داشت، هم در تعیین اعضایی که نامزدها رو تعیین می‌کنند و هم در نهایت نامزدهایی رو که تعیین خواهند شد. کمیته 8 نفره کارش این خواهد بود که برای حوزه‌های انتخاباتی با مشورت گروه‌هایی که اینها فعلا در زیر چتر ولایت می‌بینند، نامزدهای حوزه‌های انتخاباتی رو تعیین کنند.
اسامی که ما دیدیم در کمیته 7 و 8 نفره نشون میده که از تیم آقای مشایی و احمدی نژاد کسی در این کمیته ها نیست. آیا این به اون معناست که تیم احمدی نژاد و مشایی از این کمیته ها حذف شدند؟
همینطور هست. از هنگامی که شکاف میان دولت و منتقدان دولت بعد از جریان آقای مصلحی عمیق‌تر شده، این جریان اصولاً انحرافی نام گرفته و طبعاً نمی‌توانسته در مجموعه اصولگرایان یا اقتدارگرایان قرار بگیره. از همین جهت ما باید منتظر 2 فهرست کاملاً متفاوت باشیم. فهرست گروه‌ها و در واقع جریان‌های سیاسی که حامی آقای احمدی نژاد هستند و فهرست جریان‌ها و گروه‌هایی که کاملاً منتقد آقای احمدی نژاد هستند. در این انتخابات برخلاف انتخابات گذشته ما شاهد نزدیکی این 2 گروه نخواهیم بود.
و سوال آخر این هست که این کمیته‌های 7گانه و 8گانه تصمیمات نهایی رو در مورد فهرست انتخاباتی اصولگراها اتخاذ خواهند کرد یا نه کسی دیگه باز هم در این فهرست‌ها اعمال نظر خواهد کرد؟
در این فهرست‌ها طبعاً گروه‌های منتقد دولت تلاش می‌کنند هم روحانیون متنفذ و هم نظامیان رو مشارکت بدن، اما در نهایت نتیجه محصولی است که در آشپزخانه مؤتلفه و جامعتین ساخته و پرداخته خواهد شد. در این میان نقش آقای خامنه‌ای و بیت رهبری رو به نظر من باید حسابی جداگانه براش باز کرد. اونها تلاش خواهند کرد که با چهره‌های مستقل از اینها شرکت کنند، کسانی که کاملا با بیت هماهنگ هستند، هیچ گونه زاویه‌ای با بیت نداشته باشند، مثل آقای زنور. به نظر من آقای خامنه‌ای همه داستان رو به این کمیته ها واگذار نخواهد کرد و در نهایت مهر خودش رو بر انتخابات خواهد زد.
تدارکات اولیه اصولگرایان برای انتخابات مجلس در اسفند ماه، محور گفتگوی همکارم مراد ویسی بود با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا. و اما غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور در جمهوری اسلامی ایران، در نشست خبری این هفته خود درباره این گفته رئیس جمهوری اسلامی که گفته است بازداشت اعضای کابینه خط قرمز است، گفته است که قانون مرزی بین افراد و نیز خط قرمزی قائل نشده است. بازداشت نزدیکان دولت دهم، شایعات و واقعیت‌ها، کنش‌ها و واکنش‌ها، در گزارشی از علیرضا کرمانی.
پرسش درباره بازداشت چهره‌های نزدیک به دولت و پاسخ دادستان کل کشور، این پرسش و پاسخی است که در چند هفته گذشته تکرار شده است. اما این بار غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل، به گونه‌ای روشن‌تر هم به خبرنگاران پاسخ داد، هم به محمود احمدی نژاد، دادستان کل جمهوری اسلامی ایران درباره خط قرمز بودن کابینه گفت اگر خط قرمزی بود این بازداشت ها هم نبود. پیشتر احمدی نژاد گفته بود
اگه بخوان ادامه بدن به بهانه های گوناگون متهم بکنن همکاران من رو در کابینه، خب اینجا دیگه من وظیفه دارم، هم قانونی هم اخلاقی هم وظیفه ملی، که بالاخره بایستم و دفاع بکنم از همکاران خودم در کابینه. در واقع کابینه خط قرمزی است که اگه بخوام اونجا دست اندازی بکنم دیگه من باید وظایف قانونی خودم را انجام بدم، این حتما به کشور آسیب خواهد زد.
حالا آقای اژه‌ای میگوید این که رئیس جمهوری کابینه را خط قرمز بداند این را باید از خودش پرسید. حسن شریعت مداری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، آلمان.
برای مواجهه با آزادی عمل احمدی نژاد، آقای خامنه ای هم عواملی مانند اژه‌ای داده که دائما یادآوری میکند که خط قرمزی در کار نیست.
روزها و هفته هاست که شایعات گاه آنچنان بالا میگیرد که برخی از بازداشت قریب الوقوع دوستان و همکاران نزدیک احمدی نژاد هم خبر میدهند. مثلا این که اسفندیار رحیم مشایی یا حمید بقایی رئیس دفتر و معاون اجرایی رئیس جمهوری اسلامی ایران احضار شده اند یا برای پس دادن بازجویی می روند و می آیند. ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری ایران، پاریس.
معناش این است که اون دستور آقای خامنه ای که پرهای این آقا رو قیچی کنن، دستور اجرا شده، حالا رسیده به شاپرا، داره نزدیک میشه به آقای مشایی.
محمود احمدی نژاد در همان گفتگو که از خط قرمز بودن کابینه سخن گفته بود، بازداشت نزدیکان دولت را حرکتی سیاسی دانسته بود. ابوالحسن بنی صدر:
قول او در این باب که این دستگیری ها سیاسی است به نظر من صحیحه، به لحاظ اینکه همین آدم ها تا روزی که این آقای احمدی نژاد جلو آقای خامنه ای نایستاده بود همین کارا رو می کردن، کسی هم نازکتر از گل به اونها نمی گفت.
هفته پیش فرمانده کل سپاه پاسداران اعلام کرد قوه قضاییه بازداشت اعضای به گفته او گروه انحرافی را به سپاه واگذار کرده است. روز سه‌شنبه وبسایت آینده نزدیک به اصولگرایان از قول یک منبع آگاه که نامش را فاش نکرد درباره واکنش احتمالی محمود احمدی نژاد به بازداشت اعضای دولت نوشت که دستگاه قضایی و ضابطین هیچ گونه نگرانی در این باره ندارند، چرا که رئیس جمهوری در نهایت به قانون تمکین خواهد کرد. حسن شریعت مداری:
یک شطرنج بزرگ نبرد قدرت هست و همه بر علیه همه مشغول مبارزند. این مبارزه تا درون دفتر بیت رهبری هم کشیده شده و اونجا هم مثلا میتوان فهمید که عده‌ای تندروترند و عده‌ای میخواهند احمدی‌نژاد تا انتخابات حفظ بشه. در صورت یکی از وسائلی که اصولگراها رو به هم نزدیک کرده دشمنی مشترک با احمدی‌نژاد.
در این میان گویا دادستان کل کشور تنها مقام رسمی است که هر هفته از بازداشت نزدیکان به دولت میگوید. نخستین بار هم هفته آخر خرداد ماه او بود که اصطلاح بازداشت اطرافیان رئیس جمهوری را به کار برد، اما در همان گفتگو این را هم افزود که از لحاظ قانونی اجازه اعلام اسامی آنها را ندارد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
پس از انتشار گفتگوی مادر زهرا رهنورد با سایت کلمه و ابراز نگرانی او از رنگ پریدگی و کاهش وزن دختر و دامادش میرحسین موسوی، انجمن اسلامی جامعه پزشکان ایران نیز با صدور نامه‌ای نسبت به وضعیت سلامتی آقایان موسوی و کروبی ابراز نگرانی کرد. اما حال عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، میگوید وضعیت میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همسرانشان در اغلب پرونده آدم ربایی در سازمان ملل ثبت شده و در حال بررسی است. آرش حسنیا در گفتگو با عبدالکریم لاهیجی از جزئیات این شکایت و پرونده پرسیده است.
بله، این اقدامی است که یعنی شکایتی است که ما پس از قطعیت ناپدید شدن آقای موسوی و آقای کروبی و همسرانشون به کمیته ناظر بر چگونگی اجرای عهدنامه بین المللی و بر ضد ناپدید کردن قهری برای حمایت از ناپدید شدگان قهری شکایت رو دادیم، اطلاعات کافی رو دادیم در ارتباط با تاریخش، محلی که اونها، یعنی آدرس های خونه های اونها و اینکه خانواده شون هیچ خبری از اونها نداشتن. بعد هم از ما اطلاعات تکمیلی خواستن، این خبرها رو ما منعکس کردیم و گفتیم که نزدیکان اونها مجاز نبودن بگن محل ملاقات اونها کجا بوده، آیا در منزلشون ملاقات کردن یا نه، و باز اطلاعات دقیق تری هم دادیم مبنی بر این که اصولا هر گونه تماس با آقای موسوی، آقای کروبی و همسرانشون منوط به گرفتن اجازه از مقامات امنیتی است و اینجاست که تمام شرایط و قصیصه های یک نوع آدم ربایی و اون چیزی که در حقوق بهش میگن ناپدید شدن رو در ارتباط با وضعیت آقای موسوی، آقای کروبی و همسران شما میبینیم و به همین صورت هم به کمیته اعلام کرد.
آقای لایجی، آیا اطلاعی دارید که این کمیته چه اقداماتی رو از طریق حاکمیت جمهوری اسلامی و دولت جمهوری اسلامی برای اینکه پاسخ این پرسش هایی رو که شما مطرح کردید پیدا بکنه انجام داده و همکنون این پرونده در چه مرحله‌ای به سر میبره؟
چیزی که ما میدونیم این هستش که شکایت ما ثبت شده به لحاظ اینکه دو بار از ما اطلاعات دقیق‌تر خواستند و بعد هم از ما خواستند که اگر اطلاعات دیگری به دست ما رسید ما اعلام بکنیم، کاری که ما کردیم. ولی اصولا آیین دادرسی این کمیته به این صورت است که تمام اطلاعات که در حال مبنای شکایت است او رو به دولت مربوطه ابلاغ میکنند و در انتظار جواب اونها میمونند. آیا اصلا جمهوری اسلامی پاسخی به این کمیته داده نداده، آیا پاسخی که داده کافی بوده یا اینکه کافی نبوده و دوباره از مقامات جمهوری اسلامی خواسته شده که اطلاعات دقیق تر بدن، با توجه به اینکه در حال آیین رسیدگی کمیته آیین علنی نیست، یعنی کمیته به ما نمیگوید که چه زمانی با مقامات جمهوری اسلامی در ارتباط خواهد بود، تنها چیزی که باید به ما اعلام بشه این هستش که جمهوری اسلامی چه پاسخی در قبال شکایت ما داده.
و آیا آقای لایجی شما میتونید به عنوان نهادی که این شکایت و این اطلاعات رو به این کمیته مرتبط در سازمان ملل ارائه کرده میتونید پیگیر این پرسش خودتون باشید و اگر اینطور هستش آیا این کار رو خواهید کرد؟
در اون چیزی که مسلمه کمیته باید به ما جواب بده، یعنی در هر حال با توجه به اینکه زمان میگذره و متاسفانه آخرین خبرها هم حاکی از اون هستش که آقای موسوی و خانومش وضعیت مناسبی ندارند و ما این موضوع رو هم به کمیته خبر خواهیم داد، با توجه به اینکه شکایت ما ثبت شده کمیته ملزم است که ما جواب بده، منتها جواب کمیته هم منوط به جوابی است که جمهوری اسلامی باید بده. ممکن است طی هفته‌ها یا ماه‌های آینده به ما بگن که جمهوری اسلامی هیچ پاسخی نداده، رویه‌ای که معمولا جمهوری اسلامی در قبال سازمان‌های بین‌المللی در قبال سازمان ملل داره، یا هم که اگر پاسخی داده شد پاسخ ما اعلام بکنن، یا هم این که امیدواریم که روزها یا هفته‌های آینده این وضعیت خاتمه پیدا کنه و آقای موسوی خانومش، آقای کروبی و خانومش به زندگی عادیشون باز بگردن و این پرونده مختوم بشه.
آقای لایجی، اگر این اتفاق نیفته، این پیشبینی آخر شما و دو گزینه قبلی اتفاق بیفته، یعنی یا جمهوری اسلامی پاسخ نده یا اون پاسخ که داده میشه برای کمیته قانع کننده نباشه، در نهایت این کمیته چه مکانیزمی داره برای پیگیری این پرسش و این پرونده؟
کمیته در حال باید تصمیم بگیره و میتونه مسئولیت این ناپدید شدن رو متوجه دولت جمهوری اسلامی بکنه و در این ارتباط نظریه میده که اون دیگه میره به مجمع عمومی سازمان ملل، مثل تمام تصمیماتی که شورای حقوق بشر به صورت قطعنامه میگیرند یا کمیته های ناظر بر اجرای دیگر کنوانسیون های بین المللی.
گفتگوی آرش حسن نیا با عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر رو میشنیدید و در اینجا نوبت میرسه به برنامه مرور تاریخ 30 ساله که جمهوری اسلامی که همکارم مراد ویسی اون رو تهیه و اجرا میکنه.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین گزینه اروپا شهر
خون آزاد شد.
زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلاب
در میان اسامی هزاران پیدا
ما فرض مقدر.
20 تیر ماه سال روز قتل زهرا کاظمی در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی است. زهرا کاظمی که خبرنگاری ایرانی کانادایی بود در جریان سفری کاری به ایران بازداشت و سپس در زندان کشته شد. زهرا کاظمی هنگام اعتراضات دانشجویی در سال 1382 با هدف عکاسی به ایران سفر کرد و با مجوز وزارت ارشاد در دوم تیر ماه همان سال برای عکاسی از تجمع خانواده زندانیان به مقابل زندان اوین رفت، اما همان روز بازداشت شد و دیگر هرگز زنده دیده نشد. مقامات دادستانی دلیل مرگ او را غش و برخورد سر با زمین و نهایتاً ضربه مغزی اعلام کردند. این عبارت دادستانی این بود که دلیل مرگ زهرا کاظمی برخورد جسم سخت به سر یا برخورد سر به جسم سخت بوده است. اما بعدها محسن آرمین نایب رئیس مجلس ششم که گزارش تحقیق و تفحص مجلس از قتل زهرا کاظمی را قرائت می کرد، روایت بازداشت و کشته شدن او در زندان را چنین بیان کرد:
خانم زهرا کاظمی خبرنگار تبعه کشور کانادا روز دوم تیر ماه در مقابل زندان اوین و هنگامی که مشغول گرفتن عکس از تجمع خانواده های بازداشتگان بود با ضرب و شتم دستگیر شد. قاضی مرتضوی به جای رعایت حریم خبرنگاری، توجه به آبرو و حیثیت کشور و بهانه ندادن به مخالفان نظام و برخورد با ماموران متخلفی که این خبرنگار را مورد ضرب و شتم قرار دادند، حکم بازداشت وی را صادر می کند. پس از دو روز بازجویی، یعنی در روز چهارم تیر ماه، به دلیل نامعلومی وی را به نیروی انتظامی تحویل می دهند. زهرا کاظمی به بازجویان نیروی انتظامی می گوید که به هنگام بازجویی در دادستانی به ویژه از ناحیه سر موجب مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. بعد از ظهر همان روز وی به دستور مرتضوی به دادستانی اوین عودت داده می شود و پس از چند ساعت از وزارت اطلاعات می خواهند او را تحویل بگیرد. این وزارت اعلام می کند بازداشت وی ضرورت ندارد، ایشان را به محل اقامت خود بفرستید و ما در همان جا از او بازجویی می کنیم. اما قاضی مرتضوی نمیپذیرد و وزارت را ملزم به تحویل گرفتن وی می کند. زهرا کاظمی به هنگام بازجویی ابراز ناراحتی می کند. پنجم تیر ماه ساعت 12 شب وی را به بیمارستان منتقل می کنند و ساعت 6 صبح روز بعد، یعنی روز ششم، حالش وخیم شده و به علت خونریزی مغزی به کما می رود و دچار مرگ مغزی می شود. زهرا کاظمی تا روز 19 تیر ماه علی‌رغم مرگ مغزی در دستگاه تنفس مصنوعی نگهداری می شود و پس از این تاریخ مرگ وی اعلام می گردد.
مقامات دادستانی پس از کشته شدن زهرا کاظمی در زندان بلافاصله جنازه او را دفن کردند. سعید مرتضوی نیز آنگونه که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس آمده تلاش کرد تا با اعمال فشار بر وزارت ارشاد قضیه مرگ او را لوس کند. روایت محسن آرمین از تلاش‌های غیرقانونی سعید مرتضوی در این باره:
قاضی مرتضوی پس از درگذشت وی خارج از حیطه مسئولیت و بدون اطلاع به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر کل رسانه‌های خارجی این وزارت را احضار می‌کند و از وی می‌خواهد که مصاحبه‌ای فوت وی را به علت سکته مغزی اعلام کند. وی پس از مصاحبه مدیر کل مذکور چند بار با خبرگزاری تماس می‌گیرد تا خبر مصاحبه را سریعاً مخابره کند.
محمد خاتمی رئیس جمهور وقت با گماردن 4 تن از وزرای خود به عنوان هیئت تحقیق تلاش کرد تا ابعاد کشته شدن زهرا کاظمی را روشن کند. یک سال بعد محمد رضا اقدم احمدی، کارمند 42 ساله وزارت اطلاعات، به اتهام قتل شبه عمد زهرا کاظمی محاکمه شد، اما در نهایت وی به دلیل فقدان مدرک برای اثبات اتهامات تبرئه شد. مهدی کروبی رئیس وقت مجلس نیز بعدها گفت پرونده زهرا کاظمی به دلیل سیاسی شدن از مسیر اصلی خود منحرف شد.
یکی زهرا کاظمی بود که اون موقع منم تو مجلس بودم، بحثای طولانی حول و حوش شد، متاسفانه طرفین رنگ کار سیاسی بهش دادن و همطور در ابهام هم موند، یعنی هر کس اومد بهره برداری سیاسی از این بکنه. والا اول من شورای امنیت ملی هم بودم، داشت میرم به سمتی که خیلی شفاف سریع گفته بشه چیه، لذا اونام تونستن از یک خوب استفاده کنن، سو استفاده کنن و اون هیاهو شد. این نکته.
و با اعلام ساعت 10:29 شب در ایران به پایان این مجله شبانگاهی نزدیک میشیم. با امید به اینکه ساعت پایانی سه‌شنبه شب رو به خوبی سپری کنید، ازتون دعوت میکنم با بخش موسیقی رادیو فردا همراه باشید.